أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 37 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام که حضرت می‌فرمایند شرط المصاحبه قلت المخالفه. 4 کلمه است ولی خب پرمعناست. شرط المصاحبه قلت المخالفه. حضرت می‌فرمایند شرط و قانون مصاحبت یعنی همراهی، همراه شدن. حالا این همراهی ممکنه تو حجره باشه، تو بحث باشه، تو کلاس باشه، توی اردو باشه، تو مسافرت باشه، تو زندگی مشترک باشه. هر جایی که ما مسئله مصاحبت و همراهی رو داریم، شرط مصاحبت قلت المخالفه، کم کردن مخالفت هاست. که اون فردی که همش ساز مخالفه و همش با همه چیز مخالفت داره و به اصطلاح خود روایات اهل مدارا نیست، اهل کنار آمدن نیست، این فرد برای مصاحبت شرایط ایدئال رو نداره، شرطش رو نداره و طبیعتا هم دیگران از او فاصله میگیرن، هم از او در واقع او از دیگران فاصله میگیره. کسی که هی برای خودش حدهایی داره که در تعامل اجتماعی خب باید اینا رو بعضیش رو کنار گذاشت دیگه. بعضی وقتا این حجره ها، حالا دوستان حجره نشین، ما میگیم یه نمونه کوچیکی از زندگی مشترک آینده تونه. بعضی چیزایی که میبینید نمیتونید حل کنید تو زندگی آینده هم همینه. اگر میبینی که بعضی از جاها در تعامل با بعضی ها داری به مشکل میخوری، اول به این نگاه کنین. اولین چیزی که باید چک کنین که نکنه من خیلی مخالفتام زیاده، خیلی حدهای شخصیم زیاده، قانونهای فردیم نکنه خیلی زیاده. و انسان باید سعی کنه که اهل مدارا باشه، بسازه. به تعبیر خود کتاب که مثالش رو داشتیم، این روایت رو نقل کرده بودن تو تمرین ها، الذین یعلفون و یعلفون، هم باید پا بدیم هم بذاریم که بقیه پای ما رو بگیرن. یعنی دو طرفه است، هم باید در واقع ما سعی کنیم با دیگران اونس و الفت بگیریم، هم سعی کنیم به دیگران این اجازه رو بدیم. ولی کسی که هی دائما مخالفت داره، هی دائما برای خودش قانونهای فردی سختی داره که کوتاه نمیاد. آقا من باید حتما این ساعت نهار بخورم. حالا این بندگان خدا میگن خب یه رب نمیشه دیرتر که همه دور هم بخوریم. نه آقا من همینا میخوام بخوام نمیکنم. من این ساعت چراغ اوجا رو خاموش میکنم. آقا هر کی مشکل داره پاشو بره بیرون. نه، آدم به جنبندی برسه. میگم کسایی که توی حجره مشکل دارن توی اون آینده زندگی مشترکشون هم همینن و دقیقاً سر همین چیزا ممکنه به اختلاف بخوره. حالا اونایی هم که متأهلن که دیگه تجربه کردن، اون زمانی همه چیز در صلح و صفا و سازش که مخالفت‌ها رو کم کنه. حالا بعد آدم به کنه مخالفت‌ها که نگاه می‌کنه، خیلی وقت‌ها سلیقه‌ی شخصی است. مثلا هیچ قانون و قاعده ی حاکمه‌ای برای این مسئله نداریم. اون دوست داره اینجوری بشینه، اون دوست داره اینجوری بشینه. حالا من تحمیل کنم اینجوری نشستن، هیچ چیزی هم پشتش نیست. خیلی از مخالفت‌هامون اینجوریه، سلیقه‌ای است. من اینجوری دوست دارم، تو اونجوری دوست داری. و این از این سمت، از اون ورم سعی کنیم که احیانا اگر طرف مقابلمون مخالفتای داره، باز با همون مخالفتاش بپذیریمش، تزود تردش نکنیم. ان شاءالله که اینطور بشه.
گاهی قوانین رو میفهمید صدقه یه بودا میبینید کلا داره صدقه نمیشه،
هیچ کار نمیده. این اون مرحله مداراه، یعنی یه جایی احساس میکنی دیگه واقعا نمیتونی اونو تغییر بدی، دیگه میشه مرحله مدارا. که مسئله مدارا هم یه چیز عجیبی است تو روایت ها، خیلی به صورت پررنگ. انسان اهل مدارات با مردم باشه، لاغر همه که مثل من فکر نمیکنن، همه مثل من نیستن، همه مثل من رفتار نمیکنن. بعضی اصلا خویشون، خوی صحبت کردنشون یه جوریه که آدم اذیت میکنه. خب باش مدارا کن، اگر قرار بشه به خاطر هر چیزی دیگران از تو جدا بشن یا تو از دیگران جدا بشی، به تعبیر خود روایت آدم تنهایی عایدش میشه دیگه، چیزی جز تنهایی براش نمیاد.
خب
آره، منفعل بودن خیلی زیاد هم خوب نیست دیگه، اینکه بی برنامگی، بی ثباتی، آفرین آفرین، میگم منفعل بودن بیش از حد، اینکه دیگه هر جور بهش بگیم پایه هست، نه اینجوری هم نباشه، یعنی آدم خیلی ولو هم نباشه، ولی اون چیزی که میگم هممون شاید به وجدان درک میکنیم روایت چی داره میگه، اون هیته‌ای که مخالفت‌ها رو میشه کنار گذاشت، خیلی نباید قانونمند. خب اما برسیم به ادامه بحثمون. جلسه قبل فعل امر رو شروع کردیم و نکاتی در مورد فعل امر عرض کردیم، بعضی نکاتش تکراری بود لذا سریع‌تر از کنارش رد شدیم، از جمله روش ساختن فعل امر، و الحمدلله که خب دوستانم زحمت کشیدن تمامین صرف فعلشون رو فرستادن، تقریبا همه هم درست نوشته بودن، حالا یا نه اگه نکاتی بود تذکر دادم خدمت دوستان. یه چند تا نکته توی فعل امر باقی مونه که الان وقتش در موردش صحبت کنیم. فقط از جلسات قبلی نگاهی به کتاب دیگره بحث ابواب ثلاثی مجرد مونده بود، اینو عرض کنم نکات خوبی توش داره، سریع خودم میخونم و حالا بعد بحث رو ادامه بدیم. میگه که نگاهی به کتاب دیگر، فعلا جاء لمعان کثیره لا تزبط و کسرتن و سعتن. فعلا تو گیومه یعنی که فعلی که بر وزن فعل است، الان مبتدا واقع شده، با اینکه فعله ولی مبتدا واقع شده. چرا؟ چون عرض کردم دیگه کلمات تو گیومه اونایی که داریم نقلشون میکنیم حکم یه اسمو دارن، لذا نقش میگیرن، اعرابش محلیه. فعلا نمیگیم فعلو، این فعلا، چون دقیقا این نقل شده. فعلا جاء لمعان کثیره، فعلا برای معانی مختلفی میاد. لا تزبط و کسرتن و سعتن، از جهت کسرت و از جهت سعه، سعه یعنی وسعت، اینکه حالا تو این معنا، یعنی اولا چند تا معناست و بعد تو هر معنا چقدر استعمال شده، از این جهت ها لا تزبط، خیلی نمیشه مضبوطش کرد، خیلی نمیشه ضابطه داد. و فعل تکسر فیه العلل والاحسان والاحزان و ازدادها. اما فعل غالب است در آن، زیاد میاد در اون، یعنی تو این وزن تو این باب میآید. چه چیزهایی؟ العلل، علل یعنی مریضی ها، نگیم علت ها، علل یعنی مریضی ها، آدم علیل یعنی مریض دیگه، مثلا حرف علر هم میگن حرف علل به خاطر که مریضه، هی دائما تغییر میکنه، واو تبدیل به یا میشه، یا تبدیل به الف میشه. پس اول مریضی ها میان تو این باب غالبا. احزان چیزایی که ناراحتی ها، اونایی که دال کلماتی که داله بر ناراحتی ها و غم ها و این هاست. و ازداد ها، ازداد احزان یعنی شادی ها، اون فعلایی که داله بر همین تو متن کتاب هم داشتیم دیگه، احوالات زود گذر در واقع، مثل سقمه، مرزه، حزنه، فرحه، چهار تا مثال زد. یکی برای بفرمایید سقمه مثال برای چیه؟ چی؟ سقیم یعنی چی اصلا مریض؟ مریض ها یعنی مریض. حضرت ابراهیم چی گفتن؟ گفتن قال انی سقیم، من مریضم نمیتونم بیام. خب و مرزه برای چیه؟ چی؟ اینم باز برای علله. دو تا مثال میزنه، سقمه و مرزه، که حالا جای بررسی داره، انشاءالله میرسیم جز تمارین بعدن که وارد لغت بشیم مقدار مفصلتر، جز تمارینتون یکی شناخت بعضی از لغت هاست. الان سقیمم یعنی مریض، مریضم یعنی مریض، خب یه تفاوتی باید داشته باشه دیگه، اینکه چه تفاوتی داره میرسیم انشاءالله. خب و حزنه و فرحه، حزنه برای احزان و فرحه هم برای ازدادش. خب و تجیع الالوان و العیوب و الحلا کلها علیه. میگه می آید الوان، الوان یعنی رنگ ها، و العیوب که مشخصه، و الحلا، حلا یعنی
وارد شدنی ها.
ها شما از ماده حلول میگیرید، یعنی حللک نیست، نه این حلوه است، اونم نیست، نه حلی به معنای زینت ها، ولی این زینت نیست، ها ننویسید هنوز. حلا رو در کلمات ادبا و تو لغت هم داریم به معنای اوصاف ظاهری انسانه، اون چیزایی که تو چشم دیده میشه به اینا میگن حلا، اوصاف ظاهری انسان، اونایی که با چشم دیده میشه، پاش لنگه، نمیدونم چشش کجه، کچله، اینا همه چیزایی که دیده میشه. یه بخشی از اینا تو عیوب هست، یعنی عیوب یه بخشی از در واقع با هلا تساوی دارن، یعنی از جهتهایی بعضی مصادیقشون یکسانه. یه مصادیق هم هست که هلا هست ولی عیب نیست، مثلا قد بلند، این هلا هست ولی عیب نیست. لذا هلا به معنای در واقع اوصاف ظاهری. خاطرم هست که همین کتاب از این نکته استفاده کردیم که چی؟ نه عیوب رو حذف کردیم. کجا از این؟ ببینید آها، این کار رو کردیم تو فعل یفعلو، این تو همین چاپ اخیر این اتفاق افتاده، صفحه 69 خط آخر. اغلب بر حالات غیر ثابت یا بر رنگ ها یا اوصاف ظاهری، این اوصاف ظاهری یعنی همین هلا، عیوب رو حذف کردیم، کمان که مرحوم رضی حذف کرده. چرا؟ به خاطر اینکه عیوب تو دل هلا هست، ای مثلا همون چیزی که دیده میشه دیگه، مشهوده. انسان ظاهرا اینجوری که میگن، این چیزایی که دیده میشه. خب ببینید چی کار کردن رفقا، اینجا دو تا بحث در مورد فعله گفتن. فعله خودش رو کلن گفتن تکسر و فیهل علل و الاحسان و ازداد ها، معانی فعله رو که میبینیم غالبا اینه هاست، ولی از اون ور قاعده دادن، گفتن اگه یه فعلی دال بر لون بود، یه فعلی دال بر عیب بود، یه فعلی دال بر هرا بود، حتما بر فعله میاد. یعنی از باب هر گردی گردو نیستا، هر لونی تو هلا میاد، توی فعله میاد، ولی هر فعله لون نیستا، هر فعله نمیدونم عیب نیست، هر فعله هلا نیست، علل و احزان اینا دیگه هم هست، ولی از این ور داره میگه. اینو متوجه شدید؟ حل شد؟ خب و فعل الافعال تبائعه و نحوها مما جبل علیه الانسان و اوصارت ملکتن لهو به تکرار. میفهمد وزن فعله، یعنی اونایی که ماضیاش بر وزن فعله است، اینا برای افعال تبعه است، یعنی اونایی که تبع انسان انجام میده، مثلا ناراحت شدن، عصبانی شدن، مثلا اینا اینجوری افعال تبع، اونایی که تبع انسان، افعالی که دلالت بر تبع انسان داره و نحوا. حالا توضیح میده چی؟ نه ناراحت شدن، نه ناراحت نگیم، اونایی که تبع انسان، کسی که عصبانیه همیشه، آره ثابتات، اونایی که آره مثلا افسرده بودن، اینا خشن بودن، نمیدونم نرم بودن، این چیزایی که داله بر یه چیز ثابت، اوصاف ثابت. چی؟ نه فی نفسه اقتضای بودن دارن، حالا ممکن هم هست بله تغییر کنه. مما جبل علیه الانسان، از اون مواردی که جبل علیه الانسان، جبل یعنی ها جبلی، شنیدین میگن جبلی افراد چنین است، یعنی اون چیزی که تو ذاتشونه، اون چیزی که سرشته شده است انسان بر آن، یعنی اون اوصافی که انسان به نفس دار، حیا نمیدونم هر چیز، او صارت ملکتن لهو به تکرار، یا ملکه انسان شده با وسیله تکرار. چون میدونید افعال تا انجام ندادی که هیچ، وقتی انجام دادی رو دور تکرار افتاد، میشه عادت، عادت یه مقدار بالاتر بره میشه ملکه افراد. لذا تو بعضی از تعبیرات منطقی و فلسفی داریم که میگن بعضی چیزا رو سعی کنید ملکه شما بشه، مثلا در مورد عدالت میگن باید ملکت بشه، ملکت بشه یعنی اینکه راحت دیگه ازت سر بزنه و هی خود کلنجار نری. البته این حالا یه تفسیر از اون ملکه عدالته. خب اوصارت ملکت اللهو به تکرار، که ملکه فرد بشه، یعنی که الان این صفت بشود مالک وجود این انسان، بتونه پیش ببرش به تکرار. مثلا نحو حسنه، نیکو شد، نیکو شدن یه چیز پایدار، اینجوری نیست طرف یه لحظه نیکو بشه و دوباره عوض بشه. قبح زشت شد، صغره یعنی کوچک شد و کبره یعنی بزرگ شد. رفقا من این سوالی بپرسم، این سوال بسیار سوال مهمی است، داریم یه جایی میپرسیم که خیلی جاش مهم نیست ولی سوال مهم. حسنه زیدون، زید نیکو است، زید نیکو شد، کدام گزینه صحیحه؟ هر دوتا اولی دومی. یک غلطه، حسن از زیدون نمیتونیم بگیم زید نیکو بود، حالا بخش من زید نیکو بود چون گذشته است. حسن از زیدون این زید نیکو بود. تفاوت زید نیکو بود با زید نیکو شد اینه که دومی رو فاعله. خب یعنی الان تفاوت این دوتا حسن از نه، چون که تو فارسی ببینید در هر صورت اینجا زید خبر فاعله دیگه، در صورت تو مثلا این که من تو ترجمه راحت از زید آوردم اینجا به خاطر اینه که تو فارسی این معهودتر اول نهاد میاد بعد گزاره میاد. فقط این زید نیکو بود یا نیکو شد؟ چرا؟ تعریفه؟ فعل ماضی چه نکته ای داره؟ دوتاش ماضیه دیگه، بود شد. چه تفاوتی هست بین این دوتا؟
یعنی اون سیرورت رو داره میگه
تبدیل شد دیگه.
آره اگه استاد جفتش درسته، اگه معنی این باشه که
یعنی حسن از زیدون هم میتونه به این معنا باشه هم به این معنا، بسته به قرینه. ها خب نکته دیگه نه ربطی نداره. خب دیگه آقای موسوی باش
همین سارت ملکت رو این سارت تبدیل شده چیز به چیز.
خب
در این سارت ملکت رو خب اما این شد یعنی نبود شد
آها.
تبدیل شد پس این حسن زینان بیشتر
خوبه. خیلی خوب آقای دور ریخته یعنی شما مدافع یکی یا دوید یا هر دو؟ دومی. ولی استدارتون به یک میخورد و به مجاب العلیه الانسان نیکو بودن رو میشه به دست آورد یعنی نیکو شد. آها فکر کنم همون چیزی رو میفهمید که من میخوام بگم. خب خوبه رفقا در واقع این سوال برمیگرده به نه به باب اینکه این فعل است و اون فعل است و اصلا به این ربطی نداره، چون تو همون مثلا زرقه، زرقه یعنی چی؟ ازرق یعنی چی؟
زرق.
نه آبی، این که اصفره. میگم زرقه شیعو ببینید دارم یه باب دیگه مثال میزنم که اصلا بحث ما ربطی به فعله نداره و فعله دارم مثال میزنم. اینجا الان بگم شی آبی شد یا شی آبی بود، سوال ما اینجا هم میاد. ببینید یه ویژگی رو میخوام در مورد خود فعل توضیح بدم، یعنی خود فعل اصلا فرق جمله اسمیه با جمله فعلیه. زیدون ضربه با زیدون ضارب، یعنی اون خبرش جمله اسمی است، خبرش در واقع فعل، یعنی جایی که خبرش اسم است و فعل است. این جواب سوال من که آیا این بوده یا شد در واقع سوال از معنای همه فعل است. مثلا فعل یعنی چی؟ میفرمایند فعل مساوی است با فعلای البته غیر نهایت، فعلهای تامه، فعل ناقصه را فعلا کنند. فعل مساوی است با حدث، یا بنویسیم حدوث برای که با اون حدثی که خوندید اشتباه نگیرید. منظور حدوث، حدوث یعنی سر زدن. اصلا این فعل قرار است گزارش بده از حدوث، نه در مقابل حدوث چیه؟ در مقابل حدوث چی داری؟ دیگه؟ نه؟ نه حدوث و ثبوت. اینو خوندی تو کانه معنای ثبوت میده. ببینید اصلا فعل ها معنای حدوث دارن نه معنای ثبوت. وقتی میگم زد نیکو بود یعنی برای این کار ثابت بود، نمیخواد فعل گزارش بده از ثبوت، فعل میخواد گزارش بده از حدوث. لذا هر وقت فعل دیدید، فعل تامه، هر وقت فعل تامه دیدید اصلا معنا شدنه، یعنی اینجوری شد. حالا اگه ماضی شد، اگه نمیدونم مضارع میشود، یحسن و زیدون، زد نیکو هست یا زد نیکو میشود؟ آخه میشود. این تبدیله ربطی حتی به این فعله نداره. تو اینجا هم همینه، زرق الشیء یعنی شیء آبی شد و فرق میکنه با زید، با این که مثلا بگم شیء آبی بود. اگر خواستم ثبوت رو برسونم باید از افعال ناقصه استفاده کنم. این که شما خوندید کانه دلالت میکند بر ثبوت خبر برای مبتدا، به خاطر همین این ثبوته، یعنی در مقابل این. وقتی میگم کان زیدون مثلا قائمن، یعنی که زید قائم بود، یعنی قائم بود دیگه. پس این خیلی مهمه، نکته مهمیست. کلن تو ترجمه فعلهای تام نه فعلهای ناقصه دقت کنیم که همیشه حدوثیه. لذا حسن از زیدون هیچ وقت به معنای زید نیکو بود نیست، یا هاکذا زرق الشیء و معنای شیء آبی بود نیست، نه، همیشه گزارش از یک اتفاق میدن، گزارش از یک رخداد میدن. این فعلا اولین بار مواجهه شما با این بحث، چند بار دیگه تو جاهای مختلف کتاب به این بحث میرسیم چون کارش داریم. و فعلا همینقدر رو بگیرید داشته باشید، اندوخته کنید تا برسیم به جای دیگه که دوباره تکرار میکنیم، دوباره همین مباحث رو خواهیم گفت تا یه مقدار دوباره تثبیت بشه. خب اینا پس به تبع، اون وقت الان حسنه یعنی نیکو شد، قبوحه یعنی زشت شد، صغره یعنی کوچک شد، کبره یعنی بزرگ شد. هیچ کدوم از اینا با بود ترجمه نمی کنیم. قبوحه نمیگیم قبوحه الفعل یعنی این کار زشت بود، نه، زشت شد.
همه فعل ها
اینجوری هن، حالت سیرورتی دارن، حالت در واقع شدنی دارن، حالت گردیدن دارن. اگه بخوایم ثبوت بگیم باید از کانه استفاده کنیم، گفتن کانه داله بر ثبوته مثلا. خب این تا اینجای بحث، حالا بریم ادامه که همون فعل امر بود. توی فعل امر جلسه قبل تعریف کردیم فعل امر رو، اخباری و انشایی بودن رو توضیح دادیم، زمان فعل امر رو توضیح دادیم، روش ساختش هم توضیح دادیم. دیگه الان دوستان کم کم دیگه باید مسلط بشن به ساختن فعل امر و اینو انشالله توی امتحان آخر هفته ازتون خواهیم پرسید، یعنی اون امتحانات آخر هفته که دیگه انشالله از این هفته میخوایم شروع کنیم، باز اول کلاس ها انشالله فرصت باشه تمرین میکنیم. اما برسیم به نکات بحث امر. نکته اولش رو جلسه قبل عرض کردیم، این که ضمایر توی امر مثل ضمایر تو مضارع بدون هیچ فرقی، همونطور که صفحه 60 ضمایر مضارع رو خوندید، همون بحث در اینجا مطرح میشه، یعنی تمام اون جدول رو شما میتونید اینجا هم بیارید و ضمایر مضارع رو کاملا بیارید تو امر هم قرار بدید. یعنی همونطور که اونجا هوای مستتر، الف، واو، هیه، الف، نون، اینا ضمیر بود، اینجا هم دقیقا همین. اما نکته دومی که میخوام عرض کنیم در مورد امرهای غائبه یا امرهای به اصطلاح غیر حاضر. چون یه نوع امر داشتیم که امر به صیغه بود، جلسه قبل هم توضیح دادیم اصطلاحشو، یه نوع امر داریم امر به لام. این نکته در مورد امر به لام، این آقای لامی که بر سر مثلا فرض کنید که یذهب و میاد و لیذهب میسازد، یه ویژگی داره، خصوص این لامی که اینجاست یه ویژگی داره. اگر ما قبلش چی باشه؟ پیش مطالعه کننده ها، واو، فا و سمه باشه، واو، فا، سمه، حکمش چیه؟ جایزه یا واجبه؟ جایزه. جایز است چی کار کنیم؟ ساکن کردن این با، یعنی به جای ولی یذهب بگیم ول یذهب، به جای فل یذهب بگیم فل یذهب، به جای سمل یذهب بگیم سمل یذهب. این فقط در خصوص همین سه تا حرف هم است. اگه شما مثلا فرض کنید که یه حرف دیگه آوردید، مثلا فرض کنید که یه حرف بیارم متحرک باشه، مثلا فرض کنید که چه حرفی میشه آورد؟ نه اما آخه ساکنه، یعنی همه خصوصیتش اینه که اینا متحرکه، ف و و و سمه همه فتحه داره. میشه مثال دیگه فکر کرد، حالا یا مثلا فرض کنید که غلامکه، اون مثال دیروز رو میزنید، غلامهو، اینم از جملهش درستش کنم، غلامهو لیزرب، غلامشو باید بزنه. اینجا نمیگم غلامهو لیزرب، نه خیلی غلطه، فقط واف و سمه. این حکم برای خصوص واو و فا و سمه است. اگر قبل از این فعل مضارع ما که لام بر سرش اومده ساکنش کرده و معناشو امری کرده واو فا سمه بیاد، جایزه که این کسره تبدیل به ساکن میشه. البته جایزه، وقتی میگیم جایزه یعنی اون جوش هم بگی درسته، بگی ولی از ولی اینش هم درست، هر دوتاش درست. رفقا این بحث رو خلط نکنید با بحث همزه وصل. همزه وصل هر چی میومد اون میپرید، اینجا فقط واو فا سمه است. اون بحث همزه وصل یه چیز دیگه است. این که مثلا فرض کنید از همین فعل اذهب، هر چی قبلش بیاد دیگه این تو خونده نمیشه. و اذهب، نمیدونم ف اذهب، یا بگم غلامکه مثلا اذرب، اینم بگیم باید میشه غلامکه اذرب. یعنی این ربطی به واو و فا و سمه نداشت، ولی اینجا نه، فقط برای واو است و فا است و سمه. خب این که حله. آیه قرآن مثال میزنن، فهمان که ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ترجمه ولتنظر یعنی آفرین، کی نگاه کنه؟
نفس
یعنی ها هر کسی، اینجا نفس معنای هر کسه، نفس معنای در مقابل جسم نیست، یعنی این روح نیست، اینجا یعنی هر کس، هر کسی باید نگاه کند چه چیز را؟ ما قدمت لقدن، آنچرا که برای فردا قدمت به پیش میفرستند. در واقع دستور قرآنه که ولتنظر نفس ما قدمت لقدن، اون چیزی که بزرگان میفرمایند مراقبه مراقبه مراقبه. رقبه یعنی از ماده گردن میاد دیگه، رقبه یعنی حواست باشه، کاملا گردن اون در واقع قضیه رو مسلط باشی که داری چی کار میکنی، حواست باشه، مراقبه کنی، رقیب باشی، نگهبان باشی، اون چیزهایی که خلاصه داری از پیش میفرستی. بعد جالبه این آیه با اتقوا الله شروع میشه، با دوباره هم اتقوا الله داره، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. علت تکرار این اتقوا الله دومیش، اولی که خب مشخصه یک حکم عمومی است، اهل ایمان تقوا داشته باشی، دومیش که علت تقوای دوم رو بزرگان میگن مرحوم علامه هم داره، یعنی در همین مراقبه خود تقوا داشته باشی، یعنی کلا سر خودت نذار، یه حرفی زدی تعدلت میدونی غیبت، بگی نه حالا بلش کن، دو کار خوبی بود، یعنی بخوای ازش دفاع کنی، نه مراقبت هم با تقوا باشه، در اون نگهبانی کردنت هم تقوا داشته باشه. فلینظر الانسان الی طعامه، مثال برای فا که میتونست بگه فلینظر الانسان الی طعامه، الان شده فلینظر الانسان الی طعامه، که انسان باید به طعامش نگاه کنه، طعام هم اهمه، طعام معنوی یا طعام مادی، هم از آداب سفره است که انسان حواسش باشه. بعضی وقتا ما طلبات بعضی چیزها رو نداریم و خیلی بده، زشته واقعا، عیبه برام. مسئله زی طلبگی یکی از مسئله جدی است و خب بعضی وقتا میبینی که مردم حسابی حواسشون هست به این نکته. یکی از اون جاهایی که خیلی تو منصه بروز و ظهور آداب سفره است، که مردم شدیداً به انسان دقت دارن سر سفره چی کار میکنی. بعد حالا مثلا فرض کن این نشسته، مثلا منبری هم رفته و الان دور هم نشستن، حالا از اون قهقه زدن ها و با دهان پر صحبت کردن هاش بگیریم تا اینکه یک بشقاب مثلا آب مرغ آوردن اون گوشه سفره است، آقا از اون به ما ندادی. آقا حالا من بارها دیدم بزرگان در محضرشون اگه توفیق داشتیم و مینشستیم و مثلا غذایی بوده، صابخونه بعضی وقتا یادش میرفته، مثلا فرض کن جلویشون خورش بذار، شروع میکرد برنج خالی خوردن، ما اصلا توی فازا نیست، نمیگم آدم همش اینجوریه، یه وقت مثلا میشناسی فلان، ولی یه وقت اصلا برات مهم نیست، دادن دادن بپوشیم، ندادن نپوشیم، ما را هوس پیراهن و شال و قبا نیست. یعنی از اون سبکایی که بعضی وقتا میبینی که خیلی عجیب غریب میشه. یعنی مثلا آقا احساس کنی این تهدید دوست داره، آیت الله العظمه تهدید دوست دارن، از اون برای آقا تهدید برای ما نیاوردید، کم آوردید. اینا خب زشته واقعا، یعنی چیزایی که مردم میفهمن. بعد حالا حساب کنید از این ور سفره خم میشه تا اون ور سفره دستش توی خورشت و ماست و همه چی بخوره که میخواد یه چیزی بردار. اینا رو بزرگان رعایت میکردن و احیانا حتی دفعه اینا رو میگم سخیری کنیم، تو فضای رفاقتی بعض وقتا پیش میاد آدم یک کاری رو آقا اونو بده اینو بگیر مثلا سر سفره. اینا رو بیشتر تو فضاهای عمومی تر از میکنم، ولی فضای رفاقتی که خب مثلا آقا اون آبو بده فلانو بده، یعنی همین هم سعی کنیم به حداقل باشه، ولی توی فضاهای عمومی اهل درخواست نباشیم. کلا سوال توش یه خفتی است، تا آدم میتونه کارشو خودش انجام بده دیگه. داریم در روایات که رسول اکرم به اصحابشون دستور دادن که تا میتونید کارهاتون رو به دیگری نسپارید. اصحاب اینجوری بودن که اگر تازیانه اسبشون از دستشون میافتاد رو زمین، خودشون از اسب میومدن پایین، نمیگفتن آقا اینو میدی به من، این خواستنه، این درخواست کردن. میتونه تا میتونی به حداقل برسونیش، نمیگم مثلا خب طبیعی زندگی اجتماعی درخواست کردن توش هست، آقا امروز شما کتری رو بذار رو آب، این که خب طبیعیه، ولی نه در این حدی که هی احساس کنید خب اصلا نشسته فقط برای دستور دادن این کارو بکن اون کارو نکن، نه این خب طبیعتا جزء اون زیه طلبگی نیست. مرحوم امام داریم وقتی تشنه میشدن نمیگفتن مثلا به من آب بدید، چی میگفتن؟ مثلا نه مثلا آره مثلا احساس میکنم تشنمه، بعد میفهمیدن که یعنی توش دستور نبود، توش طلب نبود، فوقش اینه دیگه، نمیخوای بلندش میگی آقا مثلا شنونده عاقل باشه. یکی از رفقا نشسته بود گفت تشنمونه، دوباره گفت تشنمونه، همینجا مثلا مدت ما همه مثلا یادم نیست این سالهای حجره بود داشتیم درس میخوندیم یا مشغول بود، بعد گفت آقا شعور داشته باشه، نمیگم تشنمه شما بلند نشیدن آقا. خب این هم مورد دوم. و اما مورد سوم که بحث مهمی بود، ما سعی کردیم همون اول ورود به بحث امر این رو حل بکنیم، به قضیه امر به لام و امر به صیغه است. این که اگر ما فعل امر میگیم منظورمون اون فعل امری است که با ساختار میرسونه امر رو، چون اتفاقی که در مثلا لیذهب افتاده چیه؟ این که من فعل امر رو از تعدد الفاظ دارم میفهمم. ببینید مثال بزنم، چطور شما در لم یذهب این فعل رو ماضی میگرفتید یا مضارع؟ ماضی میگرفتید از نظر ساختاری یا ساختاری مضارع بود، هممون میگفتیم مضارع، ولو اینکه این دوتا کنار هم یک اجتماعی تشکیل دادن معنای ماضی ساختن، ولی اتفاقی که افتاده این فعل همچنان مضارعه. همین اتفاق تو لیذهب افتاده، یعنی اونجا لم اومد تبدیلش کرد به معنای ماضی، معنای ماضی، تبدیلش نکرد به فعل ماضی، تبدیلش کرد به معنای ماضی. اینجا هم لام اومده تبدیلش میکنه به معنای امر، ولی فعل امر نساختیم. پس فعل امر کجاست؟ فعل امر فقط همون شش صیغه، در واقع صیغه هفت است، اضرب، اضربا، اضربو تا آخر که یک صیغه و قیافه جدا داره. خب 6 تا 12 بله 7 تا 12 دیگه در واقع. چی؟ خب ها این نکته خوبی بود، دقت خوبیه. یه وقتی که از اساتیدمون میگفتن آقا ما همون جلسات اول طلبگی استادمون اومد بحث اعراب رو گفت، ما گفت آقا تو فعل ما جر نداریم، فعل مجرور نداریم. ما دقیقاً یکی از همین مثال‌ها رو برداشتیم بردیم به عنوان اینکه آقا ما خسته اتم شکافتیم، در قرآن یه موردی پیدا کردیم فعل مجرور. حالا مثلا همین موردی که واسه میگم فلین زورل انسانو، این کسه کسه اعرابی نیست، بهش میگن کسه برای رفع التقای ساکنه. دو تا ساکن پیش اومده، لام انسان چون همزهش که همزه وصل میفته میشه فلین زر الانسان. همونطور که ابتدا به ساکن برای عرب سخته، دو تا ساکن کنار همه هم در خیلی از مواقع برای عرب سخت، عمدن میگم خیلی از مواقع، بعضی جاها تحمل میکنه، بعضی از جاها نه زیر بار نمیره. یکی از جاهایی که زیر بار نمیره اینجاست که میگه آقا مثل این کلمه فلینظر الانسان من نمیتونم بگم، میگم چیکارش کن؟ میگه که کسره میدم فلینظر الانسان، لذا این کسره عارض شده، تشریف آورده از بیرون برای حل مشکل ارتقای ساکنه، لذا این مجرور نیست. این هم فلینظر خودمونه و خواهیم خون توی صفحه، جاشو عوض کردیم جدیدن، ببینم صفحه چند شده، صفحه 130 آره بحث التقای ساکنان داریم، صفحه 139 شده. اینجا التقای ساکنان رو داریم، مفصل میکنیم در موردش بحث میکنیم، صورتهای التقای ساکن و اینکه عرب در التقای ساکنان چی کار میکنه اون انشاءالله صفحه 139 خواهیم است. ولی دقتتون خوب بود، آفرین. خب رفقا ما تا اینجا بس تقریبا همه مطالب کتابو گفتیم. اون نکته چهارم هم که حمزه قطع و وصل دیگه، اونو در موردش صحبت کردیم، نکته چهارم هم دیگه توضیح نمیدم. فقط یه نکته مهم دقیق در واقع. ببینید چیزی که الان کتاب گفت این بود که ما از صيغه 1 تا 6 با لام امر میسازیم، بعد یهویی یعنی از صيغه 1 تا 6 اینا همه امر با لام است به اضافه فعل مضارع، برای 7 تا 12 صيغه داریم، صيغه های امری داریم، دوباره از برای 13 و 14 لام است به اضافه فعل مضارع. خب اولین سوالی که مطرح میشه اینه که چی شده که این اینجوریه اینا اینجوریه، یعنی چه تفاوتی؟ عرب می‌خواست امر بسازه دیگه، امر بسازه بر همش میساخت، یه جور میساخت دیگه، چرا دو جور؟ جواب به این سوال نداریم، مجموع همه رو با هم میزن چی؟
یک.
نه خب چرا همه رو یک دست با هم یک کار نکرده؟ خب یه جور دیگه میساخت، مگه تو فعل مضارع مثلا بعضی هاشم تازال یه جور نشد. ببینید رفقا، امر دستور غالباً کی استفاده میشه؟ وقتی طرف جلومه میخوام بهش بگم این کارو بکن. کمتر تو فارسیش هم همینه، کمتر تو فضای غائب ما از این سیاق استفاده میکنیم که فلانی باید این کار رو انجام بدهد، و تو فارسیش هم همینه. ببین بزن، نمیدونم البته حالا تو فارسی نه، این سیاق مشترک، بذارید اینو ولش کنید، ولی تو عربی بیشتر اینجوری دیگه، کلن امرها غالبا توی مخاطب هاست و امر غائب کمتره. اینکه یا امر متکلم، ما باید این کار بکنیم، خب بکن دیگه، رئیس جمهور قبلی که نیستی که میگی با ما باید بکنیم، بعد یک کسی بهت بگه آقا مرجع زمین باش، همه خودت باید بکن، یا من باید بکنم، خب انجام بده. از اینها کمتر استفاده میشه، از این بیشتر. خب چه نکته ای داره؟ یه بحثی تو ادبیات مطرح شده که این صیغه ها از کجا آمدن، این شش صیغه 7 تا 12 این از کجا آمدن؟ چون خوندیم فعل ماضی رو از مضارع ساختیم، حالا میخوام ببینیم امر از کجا اومده، این بچه کیه. یه بحث جالبی مطرح شده که من مقدمه‌شو بگم، تو روایات گشتیم با کلید واژه‌های مختلف و روش‌های مختلف جستجو چند مورد پیدا کردیم امر مخاطب با لام، امر مخاطب با لام، مواردی که مولا درزش نمیده که قطعا اینها در واقع امره، یعنی هیچ احتمالی هم نداره که بگیم نه این شاید فعل مضارع بود. مثلا میگه که لتذهبون منم به چی چیکم، حالا فعلا خیلی مهم نیست، باید ببرید، لتذهبو امر صيغه 9 با لام، نگفت اذهبوا بلا، نه خب میگم هیچ احتمال دیگه هم نداره، فضا امر. چند مورد داریم؟ 4-5 مورد میذارم ان شاء الله تو گروه مواردش رو، تو روایات اینو داریم. وقتی یه چیزی اینجا خودشو نشون داد، یک شکی برای ما ایجاد میشه که نکنه یه وقت همه امرها با لام بوده، بعد حالا اینجا چون لتذهبو هی باید بیشتر لتذهبو میکردن دیگه، این کم کم تبدیل شده به اذهبو، لذا امر زائده مضارع مجزوم با لامه. اول عرب از صيغه 1 تا 14 همه رو با لام میگفته، لیذهب همه رو اینجوری میگفت. بعد چون هی تو این شش صيغه خاص دائما هیل تذهب لتذهب لتذهب دیده سخته، گفته اذهب. یعنی نیازش این شده است که بیاید توی این شیشتا با اون امر بلام خداحافظی کنه، که حالا خداحافظی کامل هم نکرده، احیانا یه جایی هم از دهنش در رفته و اینو گفته، یعنی اینجوری هم استعمال کرده، ولی غالبا دیگه رفته سراغ اون مخففه، چون بیشتر از این کار داره. همیشه کثرت باعث خفت میشه، یعنی یه چیزی که زیاد قراره به کار بیاد، همیشه شما دنبال یه مسیر کوتاه‌تر انتخاب کنی. یه بار میخوای مثلا فرض کنید که یه کاری انجام بدی، خب میدی، ولی قرار هر روز یه کاری انجام بدی، اونم چند بار، فکر میکنی که چیکارش کنم راحت ترش کنم. و خب این دقیقا همین اتفاق اینجا افتاده. لذا چیزی که به نظر میاد اینه که ما اولا توی مخاطبها هم احیانا امر به لام داریم، این نکته اول که نمونه هاشو تو روایات میبینیم. نکته دوم، حالا جالبه، بعضی از روایاتش روایات نبویه، یعنی همون نکته که عرض میکردم یه وقت منابع استخراج قاعده کجا هست، منابع نبوی هم هست بعضی از روایاتش. و نکته دوم، حتی فکر کنم توی یکی از قرائت‌ها هم، اگر اشتباه نکنم توی یکی از قرائت، آره، ولتفرهو، لتفرهو توی قرآنش هم اینجوری قرائت شده، لتفرهو، شاد باشید. اون وقت با توجه به این، خب پس اولا که قطعا اینو داریم، اینو نمیتونی انکار کنی. پس اولا امر توی مخاطبها هم احیانا به صورت موردی امر با لام داریم. و از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که مادر امر مضارع مجزوم با لام بوده، اینا با هم یه ارتباطی داشتن، کم کم رفت. فقط دیگه حالا اینجاش اختلافی شده، اینجاش یه اختلافایی پیش اومده. بعضی گفتن نه آقا، عرب چون اینجا با لام به کار می برده، بعد دیده به درد سر می افته، اونو گذاشته کنار، یه بچه ای از دل خاک به در اومده، اصلا هیچ نگاهی تو ازرب به لتزرب نداشت. بعضی گفتن نه، اینا به هم ربط دارن دیگه، حالا اینش خیلی برای اون مهم نیست دیگه. مهم اینه که لتزرب با ازرب اینا یک معنایی داشتن، ولی لتزرب گذاشته کنار، ازرب رو نگه داشته. حالا بگیم ازرب از لتزرب گرفته شده یا نشده دیگه، این یه بحث دیگره. خب حل های دارخته مزارع مجزوم بوده، مزارع مجزوم. ببین مثلا تو فارسی هم میگم حدودشو داریم، ما یک باید این کار را بکند داریم، باید بزند، باید بخورد، باید برویم، یه دونه بزن بریم بخور اینا داریم. خب چرا ما از اون سیاق بعضی جا استفاده میکنیم ولی غالبا از این مخففه استفاده میکنیم؟ تو ترجمه هم خود رفقا همتون دقت داشتید، نمیدونم حالا با دقت بود این نکته یا نه، همتون تو ترجمه ها دیدم تقریبا همه دیگه این کار رو کرده بودید. وقتی داشتید لیذهب رو معنا میکردید، همه نوشته بودید باید برود. وقتی به اذهب میرسید نوشتید برو. حالا دیروز رحمه رو صرف کردید، باید رحم کند، به اینجا رسید همه نوشتید رحم کن. چرا دست فهمونتون رو عوض کردید؟ خب همه رو با باید میگفتید دیگه. البته بعضی هم بودن یه دست همه رو با باید گفته بودن، ولی خب غالبا اینجوری بود نگاه میکردن. این همون چیزیه که تو فارسی هم داریم، یعنی یه چیزیه که برخواسته از یک فهمیه که تو امر دنبال امر مخاطب دنبال خلاصه کردنیم، برو، ولی اونجا باید برود. لذا همین اتفاق به نظر میاد، یعنی اول همش بایدی بوده، بعد دیدیم نیاز اینجا یک صیغه خاص داشته باشه. نهایتا اگر این جواب رو نپذیریم، میشیم حرف اون کسایی که گفتن که آقا نیاز شده تو اینجا یه فعل خاص داشته باشیم، بدون توجه به اون امر به لام اومدیم یه فعل خاص قرار دادیم، این فعل خاص رو که قرار دادیم نیازمون از اون قبلی ها قطع شده. خب این تا اینجا بحث، میرسیم به اول نگاهی به کتاب دیگر. تمرین های دیروز تمرین های خوبی بود، یعنی خوب بود، الحمدلله رفقا خوب نوشته بودن. برای جلسه بعد رفقا یه زحمت میکشن تمرین کتاب رو حل کنن، تمرین کتاب رو حل کنن، نیاز به فرستادن برای من نیست، سر جلسه بعد انشالله جان، آره کلش صرف فعل نمیدم که فرصت کنید تمرین های کتاب رو حل کنید. تمرین های راحتی است، خیلی وقتگیر نیست، فقط از این جهت که دوره بشه، تا انشالله فردا تمرین حل کنیم و اگر انشالله فرصت شد وارد اسم فعل هم بشیم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.